انجام بده و تصمیم سختی بگیره، یکی از اون تصمیمات سخت تولید دانشبنیان و حمایت همه جانبه به معنای واقعی کلمه، چون مشکلات زیادی بچه های دانشبنیان دارن، از حوزه اخذ مجوزها، حوزه در از مالکیت دارایی های فکریشون، ثبت پتنتشون و اختراعاتشون و تأمین مالی اینها و مسئله بازاریابیشون و مسئله بین المللی سازیشون.
انشاءالله
دانشجویان خوب اگر بخوام از شاهزادگی بیان بیرون، انشاءالله روز بعد
انشاءالله دولت خیلی خوب اشاره کردین، دولت باید هم تصمیم سخت بگیره هم سخت تصمیم بگیره و اجرا بکنه. این دو تا کار بسیار مهم و حائز اهمیتی. روزهای آینده انشالله در محضر شما هستیم. ماشاءالله اینقدر پربار، توانمند و گویا، آرزوی بهترین ها رو براتون داریم. ما دکتر حمزه‌پور خدا حفظتون کنه، بزرگوارید شما، خیلی متشکرم، بزرگوارید، سپاس فراوان. تا فردا انشالله که خدمت شما باشیم. خدا نگهدارتون باشه. دقیقه است و اینجا رادیو گفتگو پا به پای بهار تا ساعت 19 خدمت شما هستیم. همه ما بر بچه های پا به پای بهار خدمتگزار شما هستیم، در کنار شما هستیم. عصرتون بخیر باشه. سعی میکنیم اطلاع رسانی کاملی داشته باشیم، به روز باشه اطلاعاتمون، در لحظه باشه و کامل و درست و جامع باشه. به همین دلیل کارشناسانی پشت خط ارتباطی برنامه قرار میگیرن که سرشار از اطلاعات هستن و به زیبایی اطلاعات رو به شما منتقل میکنن. بچهای آیتم ساز که دیگه اصلا حرف ندارن توی پا به پای بهار. چقدر خوبه که یه کسی همپا بشه با الهه سادات مصطفی. اگه بدونین سفر باهاش چقدر خوش میگذره. من همین جا نشستم ولی اصلا میبینم ایشون بر با این روحیه، با این شادابی، با این مهربانی روحیه میگیرم و حالم خیلی خوب میشه، بهتر اجرا میکنم. اما الهه سادات مصطفی آیتم ساز خیلی خوبی هم هست، به ویژه که از طریق امواج ما رو میبره به سیستان و بلوچستان، یک سفر انجام میدیم و آشنا میشیم با آداب و رسوم این منطقه دوست داشتنی از کشور عزیزمون ایران. الان هم پا به پای بهار همراه میشیم با همپا میشیم با الهه سادات مصطفی.
نوروز برای ما ایرانی ها یک جشن ملی محسوب میشه. در این حال برگزاری جشن نوروز در هر منطقه از کشور عزیزمون ایران ویژگی های خاص خودشو داره. اقوام مختلف ایرانی با توجه به محدوده جغرافیایی خاص خودشون نمادهای فرهنگیشون رو حفظ کردن و هر کدوم از اونها آداب و رسوم خاص خودشون رو در برپایی نوروز دارن و بدور از همه وابستگی های قومی و مذهبی مراسم نوروز رو برگزار می کنند. یکی از مراسم‌های نوروزی در استان سیستان و بلوچستان جشن بهارگاهیه. این جشن توسط عشایر و کوچنشین‌های بلوچ برگزار میشه. با توجه به اینکه قوم بلوچ از قبیله‌ها و طایفه‌های زیادی تشکیل شده، هر یک از اونها با دعوت بزرگان قوم به برنامه‌ریزی این جشن‌ها که از مهمترین مراسم قوم بلوچ هست مشغول میشن.
رفته زمستان درختنگ و پلا رفته زمستان درختنگ و پلا هر کپا گشتین هلیتی کلا هر کپا گشتین هلیتی کلا
در فصل بارگاه بعضی از دوستان برای دید و بازدید در مناطق‌های مختلف می‌روند، ولی ما از قدیم الایام عادت کردیم در دامن طبیعت بیاییم و از طبیعت استفاده کنیم. طبیعت آرامش خاصی دارد.
الان بارگاه است، ما میریم پیش اشاعر که از شیر شیلان چه استفاده کنیم.
از دیگر مراسمی که در سیستان و بلوچستان برگزار میشه، مراسم سرمه‌ساییه. زنان بلوچ در گذشته سنگ سرمه رو روی سنگی که وسط اون گود بود می‌ساییدند و از اون در طول سال استفاده می‌کردند. روز اول بهار و در لحظه تحویل سال این سرمه ها رو به دخترها هدیه میدن. از دیگر مراسمی که در این منطقه اجرا میشه، مراسم حلک لدی یا گدام لدی هست. در این مراسم که به معنی جابجایی محل سکونت، طی مراسم ویژه‌ای چادرها از منطقه فعلی جمع آوری شده و با یک حلقه دایره‌ای و خوندن آوازهای مخصوص لیکو اونجا رو ترک کرده و به سمت مکان جدید بهاری حرکت میکنن. آوازهایی که در این مراسم خونده میشه همه دست جمعی اجرا میشن و در وصف و توصیف بهاره. آپا مکان لود، آپا تا مکان لود، لگی جاکه دلون مون، وای وای می گلارا، تبور تیم نی رولارا، چالکی چامیل، چالکی چامیل، شیم باگ بول، دریا کنی پلاسون. کاشتن نهال درخت خرما در اولین روز عید هم یکی از رسوم ایام نوروز در بلوچستان هست. نهال یا جوشهایی که از قبل طی مراسم خاصی از بدنه درخت خرما جدا شده، از طرف بزرگترها به کوچکترها عیدی داده میشه تا اونها رو در زمین کشاورزی خودشون بکارن.
در روز تحویل سال یک سنت حسنه که هم اسلامی هست هم ایرانی هست، مراسم نوروزی درختکاری بوده و جالب بوده که بزرگترها این نهالهای خرما رو به کوچکترها هدیه میدادن به عنوان هدیه نوروزی و کوچکترها هم راهنمایی میکردن. کوچکترها این نهال رو میپاشتن، نهال خرما.
جشن‌ها، مراسم‌ها و رویدادهای اجتماعی در واقع هویت ملی و دینی هر ملتی رو تشکیل میدن و هر مراسمی بیانگر علایق، سلیقه‌ها، فرهنگ ملت و تعلقات قومی اونهاست. رسم و رسوم اقوام ایرانی در عید نوروز به حدی جذابه که میشه اونو به عنوان یک جاذبه گردشگری هم معرفی کرد.
درود بر شما، اینجا پا به پای بهار، رادیو گفتگو موج افم ردیف 103.5 مگاهرتز. بهار که میرسد، کوچه باغ‌های روستا سرسبز و پر از گل میشوند. حالا خانه کاهگلی میان این همه سبزی و تراوت جان دوباره میگیرد. خوشا بارش بارانهای بهاری که بوی کاهگل خانه و سبزه و گل را در هم میامیزد و روستا را مست عطر خود میکند. عیدتون مبارک. خدا رو شکر وقت اخبار رو رصد میکنیم، بسیاری از شهرها از وضعیت قرمز خارج شدن و به سمت و سوی نارنجی و زرد و انشالله آبی خیلی ها به پیش رفته. این شهرها وقتی این اتفاق درش میفته، یعنی اینکه فضای آموزشی کشور ما میتونه از روز 14 هم بازگشایی بشه، چه مدارس چه دانشگاه ها. و البته شرط و شروطی هم داره، مثلا اگه سر کلاس قراره بچه های در واقع دانشجو برن، باید دو دوز واکسنشون رو زده باشن، اگه بخوان از خوابگاه استفاده بکنن باید سه دوز واکسن رو زده باشن. اینا شروطیه که باید اجرا بشه تا اینکه فضا کاملا بهداشتی و سالم باشه برای دانشجویان عزیز کشورمون. مهمانی پشت خط ارتباطی ما هستن. به نظرم اساتید و بزرگواران که با دانشجویان کار میکنن، با قشر جوان کار میکنن، یه روحیه خیلی تر و تازه تری دارن، یه حس تازگی ویژه‌ای دارن، چون با جوان دارن هم سخن میشن، هم پا میشن، همراه میشن و شادتر از بقیه هستن. من فکر میکنم که جوان آدمو زنده نگه میداره، جوونا آدما رو زنده نگه میدارن. تو هر سن و سالی که ما باشیم حالمون با جوونا خیلی بهتر میشه. و همینک آقای دکتر سید محمود رضا آقا میری، رئیس دانشگاه آزاد اسلامی استان تهران و واحد تهران مرکز و ریاست دانشکده مهندسی هسته‌ای دانشگاه شهید بهشتی، پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای دکتر سلام عرض میکنم خدمت شما، خیلی خوش اومدین، عیدتون مبارک.
منم سلام عرض میکنم خدمت شما شنوندگان عزیز، به تبریک عرض میکنم سال نو رو و امیدوارم عید خوبی رو پشت سر بگذارن و داشته باشن
انشاءالله. انشاءالله. آقای دکتر گفتم انرژی مثبت اینا، یه دلیلش این که اصلا جوون جوون این، خلاصه اینجوری با سایتون مهم صدا که این مدلی، خلاص پر از انرژی مثبت،
جوون قرار میده
پر از انرژی مثبت. عرض کنم که خب شما با توجه به مسئولیتی که دارید، ما حالا سوال عمدمون بیشتر از شما اینه که راجع به بازگشایی دانشگاه بفرمایید. از 14 فروردین 1401 چه اتفاقی خواهد افتاد؟ آخرین اطلاعات رو بفرمایید و بعد حالا سوالاتی رو محضر شما میپرسم. بفرمایید.
ببینید، ما یکی از آفتهایی که داشت تقریبا اثرگذار بود روی آموزش کشور، بحث آموزش مجازی بود.
بله.
دو دلیل، یکی اینکه خب خیلی باورهای ما با اون شرایطی که تو آموزش مجازی بود خانا نبود و دانشجوها دانش آموزانمون خیلی نمیتونستن ارتباط برقرار کنن. و من فکر میکنم که همیشه من نگران بودم که ما یک دوره هم داشته باشیم، دوره مثلا بپرسیم شما تو دوره کرونا تحصیل کردید، یعنی این نگران
بود خیلی.
که این خوشبختانه با این شرایطی که داره میره رو به بهبود و تصمیماتی که دولت گرفته، ما بازگشتی خواهیم داشت به سمت یک نشست رو در روی استاد و معلم، استاد و دانشجو، معلم و دانش آموز. و این اتفاق خوبی هست برای کشور. درسته که شروعش شاید با سختی روبرو باشه، بعد از دو سال فضای آموزش مجازی نبوده، عدم حضور و امثال این، مشکلاتی رو در ابتدای کار داشته باشن. در استان تهران ما حدود 300 هزار دانشجو داریم. خوشبختانه الان که من چند دقیقه پیش که همکار شما هم تماس گرفته بود، من تو جلسه بودم با رؤسای واحدها، الحمدلله آمادگی کامل تو دانشگاه آزاد برای بازگشایی دانشگاه به صورت حضوری وجود داره. یعنی همه واحدها اعلام آمادگی کردن، همه واحدها دارن یک ستاد استقبالی رو برای برگزاری که حضوری کلاس ها ایجاد کردن. من عرض میکنم بازم احتمال داره مشکلاتی وجود داشته باشه، بازم توجیه اساتید، توجیه دانشجویان، ایجاد اطمینان و اینکه خطرات کمتر هست، پروتکل های رعایت پروتکل های بهداشتی، رعایت فاصله، همه اینها مسائلی هستش که خب الحمدلله دوستان پیش بینی کردن. من امیدوار هستم که اگر ما هفته آینده پشت سر بذاریم، دیگه از هفته بعدش با مشکلات خیلی کمتری بتونیم دنبال بکنیم آموزش رو به صورت حضوری. و این یک تبریک داره برای کشور که بالاخره این تصمیم رو گرفته که با به خاطر شرایط کرونا که الان رو به بهبود هست، کم شده الحمدلله، یعنی ما الان آفت اومد کرونا به اون شدتی نیست که مجبور بشیم دانشگاه ها و مدارس رو ببندیم. من خیلی استقبال دیدم، هم تو دانشجویان هست، هم تو اساتید هست، هم تو مدیران واحدها هست. من معلم که شما داشتیم میفرمودید قبلش، معلمین وقتی دانش آموزان نباشن اصلا هیچی نیستن، همش وجودشون وابسته به حضور دانشجو دانش آموز هست، ارتباطی که بین معلم و دانش آموز به وجود میاد، هم دانش آموز رو پویا و رشد میده، هم معلم رو سعی میکنه معلم رو پویا بکنه. چرا که من همیشه باید ببینم که این ارتباط رو طوری تقویت بکنم که بتونم آموزشم رو بهتر بکنم. اینه که من فال نیک میگیرم و از خدا رو سپاسگزارم که این فرصت رو فراهم کرد که ما دوباره با بچه هامون با دانش هامون سر کلاس و حضور به هم برسونیم و کلاسمون رو حضوری ادامه بدیم.
این عشق گوارای وجودتون باشه آقای دکتر. من میدونم چقدر لذت بخشه سالی که نکوس از بهارش پیداست. بهار بهار خوبیه، حس خیلی خوبی مردم دارن. امسال شما روی شاد و بهتری رو برای مردم میبینی، یعنی انشاءالله اتفاقات خیلی خوب و خوشه، بیشتر و بهتری رو هم خواهد
کن. در همه زمینه ها من امیدوارم به وجود بیاد که مردم ما با یک امید، با یک نشاط، با یک سرزندگی خاصی انشالله امسال رو دنبال بکنن. سالی که سال دانش بنیان هست، ما فکر میکنیم این شعار شعاره، یعنی حرکت به سمت علمی شدن همه چیز، حرکت به سمت کمک به فضاهای علمی و جوانانی که میخوان در سایه علم فعالیت اقتصادی تولیدی، فعالیت محصولاتی داشته باشن که محصولاتشون دانش بنیان باشه. این شعار شعار دانشگاه هاست، شعار مراکز علمی هست که باید هممون حرکت کنیم به این سمت
انشالله. حالا چند تا نکته دیگه هم هست. مثلا حالا خدا رو شکر کرونا به هر حال به شرایطی رسیده که بچه های ما میتونن بیان سر کلاس ها بشنن و بهره‌مند بشن. یه سری مسائل رو خود دانشگاه و مسئولان مستقیم دانشگاه کشورمون باید رعایت بکنن، از جمله دانشگاه آزاد اسلامی. مثلا وام های دانشجویی خوبی برای دانشجو در نظر بگیرید، قیمت غذا، بهداشت بوفه‌ای که بچه های ما میان استفاده میکنن و الزاماً باید بهداشت به صورت خاص و ویژه در ایام کرونا رعایت بشه در بوفه ها، وسائل نقلیه ایمنی که در اختیار دانشجوها قرار میگیره. اینا مواهبی هست که تو تمام دنیا دانشجوان ازش بهره‌مند هستن به بهترین شکل. آیا خبر خوشی تو این زمینه ها دارین برای بچه های دانشجوی ما الان اعلام بفرمایید؟
ببینید، در بحث وام دانشجویی که ما متاسفانه استقبال خوبی نداشتیم از دانشجویان، در این که فضا فراهم شده بود هر کس در دانشگاه آزاد اگر امروز بخواد کل مبلغ تحصیلاتش وام بگیره، هم سیستم بانکی و هم صندوق رفاه دانشگاه این فرصت رو فراهم کرده و ما الان ناراحتیم که چرا بخشی از این هزینه و جذب نشد.
قرض الحسنه است آقای
دکتر؟ بله بله.
آها خب خیلی خوبه،
یعنی وامیه که بانک میده و پولو به دانشگاه میدن، بعد دانشجو به مرور و به صورت اقساط باز پرداخت میکنه و انجام میشه. این نکته. ببینید، بخشی مواردی که فرمودید، اگر ما یک مسئول یک بخش غیر از این فکر بکنه، به نظر من اون جای سوال داره. یعنی ما اگه بخوام فضای بوفه فراهم بکنم در یه واحد و ایجاد بکنیم، این فضا باید تمام استانداردها رو داشته باشه.
درسته.
حالا حتی غیر کرونا، در حالت کرونا که دیگه باید چند برابر این دقت ها انجام بشه و همه اینها توصیه هایی بود که بنده الان در جلسه‌ای که با همکاران داشتم مطرح کردم و توصیه‌ام این بود که واقعا از دست دادن یک نفر تو این کشور برای ما سنگینه. حالا اگر در اثر بی‌توجهی یک مسئول، یک مدیر واحد، یک سیستم آموزشی این اتفاق بیفته که فردی گرفتار بشه، یا این گرفتاری رو بعداً ببره، گرفتار کرونا بشه، ببره تو خونه، یه بزرگتری درگیر این مسئله بشه، من باید فردا قیامت پاسخگو باشم. اعتقادم این هست.
بله.
ما باید پاسخگو باشیم و اینها نکاتی که شما فرمودین که همش هم ضروری هست و مهمه، من فکر میکنم که توصیه بوده و باید انجام بشه، هم تو بوفه، هم تو حضور دانشجویان، هم تو مباحث خوابگاه ها، همه اینها دیده شده. امیدوارم رعایت بشه و اونطور که پروتکل های بهداشتی و دستورالعمل ها به ما میگه در زمان کرونا. در زمان غیر کرونا به نظر من باید اینها رعایت بشه.
بله، بله، بله.
سلامت انسان ها اهمیت ویژه‌ای داره، حتی سلامت انسان ها در بعضی موارد از آموزششون مهمتر هستش.
بله. و البته قیمت هم خیلی مهمه ها آقای دکتر، تو رو خدا یه جوری هوای این بچهای دانشجو رو داشته باشین، قیمت های گزاف واسه، یعنی کیفیت بوفه عالی باشه، کیفیت غذا عالی باشه، امکانات عالی در اختیار بچهای ما قرار بگیره و خب با غذای واقعا حالا خیلی ارزان قیمت، یعنی دانشجو بتونه پرداخت بکنه و حتما از لازم مواد غذایی و ویتامین و اینها تامین بشه. اینا رو شما میتونید درستش کنید.
امیدواریم این کار اتفاق بیفته، منتها ما یه مقدارم باید تغییر بدیم اون روش غذا خوردنمون رو. به نظر من حالا این توصیه عمومی من دارم میکنم، مثلا فرض کنید ما اصرار بر این میکنیم که ظهر دانشجو دانش آموزانمون، دانشجوامون تو دانشگاه شهید بهشتی عرض میکنم، تو دانشگاه دیگه عرض میکنم، دانشگاه آزاد عرض میکنم، مثلا یک غذای سنگین گوشتی خاص بخوره، بعدم بیاد بره سر کلاس بشینه چرت بزنه. این اتفاق رو باید ما تغییر بدیم. به هر حال یک تجربیاتی رو هم خودمون داریم در ایران، هم در دیگر کشورها داشتن. خب اگر بتونیم کیفیت همونطور که فرمودیم پروتئین لازم رو فراهم بکنیم، کالری لازم رو،
متخصص تغذیه این مشکل رو حل میکنه آقای دکتر،
با یک غذای سبک اینها تامین بشه با یک هزینه چیز، در عین حال یک کیفیت خوب. همون کاری هستش که ما باید انجام بدیم. حالا چه توته الان تو به شما پاسخ من بدم چه نه، این کار باید صورت بگیره. من به دوستانم توصیه‌ام این بود که شما بهترین مطالعه رو بکنید رو کیفیت غذا، از نظر کالری، از نظر پروتئین، از نظر نیازمندی‌هایی که یک دختر جوان، یک پسر جوان توی ایام داره، ولی قیمت رو کاری نکنید که فشار بیاد بشون و نتونن تحمل کنن. طبیعتاً دانشگاه آزاد به ازای هر غذا یک سوبسیدی رو در نظر گرفته که ما همه واحدها موظفن اینو پرداخت بکنن به اون کسی که میفرزه، کسی که توضیح میکنه، و ما بخشش رو به صورت سوبسید پرداخت میکنیم، بخشش کمیشه و دانشجو
انشاءالله خبری خوب و خوش بهمون میرسه. بله. دو ما دیگه باز ما در خدمت شما باشیم، گفتگو بکنیم، بعد شما خودتون راضی باشین از این شرایط، چون همه این بچه ها بچه های شما فرقی بله. نمیکنه، همه فرزندان این آب و خاکن و فرزندان شما هستن. دقیقاً
بچه های خودمون مهمتر باشن، چون بعضی استعدادهایی هستن الان شکوفا نشن فردا کشور ضرر بکنه و خود من ضرر بکنم و بچه هم ضرر بکنم.
خب بسیار عالی این تفکر. اهداف آموزش عالی در سال 1401 رو بهش اشاره بفرمایید و اینکه خیلی سوال هست برای مردم که بالاخره داستان برگزاری کنکور اگر شما صلاح میدونید، البته الان لازم میدونید،
من خیلی واردش نمیتونم.
اهداف آموزش عالی رو بفرمایید در سال 1400.
آموزش عالی به نظرم با این شعاری که امسال مقام معظم رهبری مطرح کردن، رسالت دانشگاه ها خیلی رسالت سنگینی شد. یعنی بنده به عنوان یک استاد دانشگاهی، معلم دانشگاه، به نظرم میاد نه حتی از کلاس اول ابتدایی تفکر باید تغییر بکنه و اینکه ما یک ذهن خلاق مبتکر داشته باشیم. ما الان گاهی اوقات دادم از اون اول همه رو ما هدایت میکنیم که باید کنکور بدن. شما بچه کلاس سوم دبستان استرس کنکور 8 سال بعدش داره. بله. بچه کلاس چهارم کنکور رو من آفت آموزش عالی میدونم، اما ما چاره فعلا شاید نداشته باشیم که این کار انجام بدیم. اما با این شعاری که داده شد، ما باید تربیتی بکنیم از اول دبستان تا آخر دانشگاه که ذهنها خلاق بشه برای رفع مشکلات کشور و رفع نیازها، حالا هر کی در هر شاخه‌ای که هست. ما البته بحث علوم پایه رو داریم که این رو نمیتونیم مستقیم محصولش رو ببینیم، اما محصول علوم پایه در سایر رشته‌ها دیده میشه. اگر ما بتونیم دانشگاهامون که تلاش این هست ببریم به سمت اینکه هدفمند و مسئله محور بشن، یعنی مسئله کشور رو ببینن و برن دنبال حل مسئله، ما آخر سال میتونیم بگیم ما 5000 مسئله کوچک کشور رو که در 5 مسئله بزرگ جمع میشه رو حل کردیم. اون وقت اون دانشگاه دانشگاه هدفمند میشه، یعنی دانشگاه مسئله محور میشه، دانشگاه پاسخگو میشه و دانشگاهی که میتونه مشکلات مردم رو حل بکنه. ما الان دانشکده اقتصاد داریم، البته اساتید بزرگوار دارن تلاش میکنن، اما میبینیم اقتصاد دچار مشکل هست. دانشکده فنی داریم، میبینیم فلان بخش تکنولوژی اون دچار مشکل هست. این به دلیل اینکه علوم هدفمند نیست، یعنی بنده دانشجو اومده تز بگیره گفته میخوام رو فلان موضوع کار بکنم، رساله رو میخوام رو مثلا مسئله ای که مسئله روز نیست قابل مشکلی هم حل نمیکنه، اما یه مسئله علمی رو حل میکنه. اگر مسئله علمی در مرز دانش باشه من قابل قبول هست برام، میگم خب خیلی خوب انجام میشه. اما گاهی اوقات نه، فقط حل یه مسئله است که نه مشکل دانشجو رو حل میکنه، نه مشکل کشور رو حل میکنه، نه علم رو بالا میبره. اینجاست که ما معتقدیم باید بریم این ریل گذاری رو تغییر بدیم، بریم رو ریل دانشگاه حل مسئله آموزش عالی که بتونه در نهایت خروجی های دانش بنیان برای کشور داشته باشه در همه زمین ها. و ما هم شاهد باشیم که اگر یک کسی داره فارغ التحصیل میشه دانشگاه میتونه یک مسئله کوچیک رو از کشور حل بکنه.
به امید خدا خیلی متشکرم، بهترین ها رو براتون آرزو میکنم با توجه به اینکه اشراف کامل دارید بر مشکلات. آقای دکتر، ما این انتظار رو داریم از حضرت عالی و دیگر اساتید و بزرگوارانی که در صدر آموزش عالی کشور هستن همچون شما، که مشکلات بچهای دانشجو رو بیش از پیش حل بکنن و به بهترین شکل در 1401 رقم بخوره. سپاس فراوان از شما دکتر،
متشکرم،
خدا نگهدارتون باشه.
سنبول و طرفت، چمن و قلقل قمری، چو دیگر چهچه بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خواه. چمن و قمری و بلبل، ماهی و برکه و قلقل، قنچه و زلفک سنبول، چرخش و واشدن گل، همه جادوی بهاره، همه جادوی بهاره. یاره وره دل دل مگه یاره، جاوی منشل مگه یاره، بسان حاصل مگه یاره، و بینا عید و گیانه، وره گل ببوک و قصنی، چه ما عملن و قفصنی، گلی داماری و وصنی، بی زمان و بی نفسنی، عمرم برف چیانه، عمرم برف چیانه. آسمان گرمش دم دم افرب و بارشو نم نم، و در آخاشی فراهم بینا و دنیا نادم، دل و دل داریم داگر، گلا گل بینی و شامه، های دلال از ود در آمد، دلک از لکامه، دو وخایی از وخامه، اما دو وای منی آخر. چه گل و سنبول و طرفت، چمن و قلقل قمری، چو دیگر چهچه بلبل ز عشق گل و گلشن شده سرمست و غزل خواه. چمن و قمری و بلبل، ماهی و برکه و قلقل، قنچه و زلفک سنبول، چرخش و واشدن گل، همه جادوی بهاره، همه جادوی بهاره.
پا به پای بهار 18:29 دقیقه است. خیلی متشکریم از شما که همراه ما هستید در پا به پای بهار. الان میخوایم سفر کنیم به استان خراسان شمالی. من کارای و گزارش‌های آقای علی یزدانی رو زیاد شنیدم، گزارشگر شبکه استانی صدای مرکز خراسان شمالی، کاراش بی‌نظیره و بیانش حرف نداره. الانم پشت خط ارتباطی برنامه هستن. آقای یزدانی بزرگوار سلام عرض میکنم، همکار گرامی، سال نو بر شما مبارک باشه.
به نام خداوند بخشنده مهربان، من هم سلام عرض میکنم خدمت شما خانم نیرومند و شنوندگان فهیمتون. عیدتون مبارک باشه. خیلی متشکرم از شما.
سلام خواهش میکنم آقای یزدانی، یه گزارش بده از خراسان شمالی، اصلا باقلوا یعنی شکلات، یعنی هر چی که خوبی هست مال خراسان شمالی شما بگو، یک تنه بگو.
بله، همه جای ایران سرای من هست، خراسان شمالی هم اینگونه هست. شما از طریق امواج اولا که خیلی خوش اومدید به خراسان شمالی، به شمال شرقی کشور. میدونی که خراسان شمالی باب و رضاست و گنجینه فرهنگ ها و معرفت ها.
بله.
اینجا ما قومیت های فراوانی داریم، از پاش، بله، بله، ترکمن، کرمانج و تات، از استان های مرزی کشور هستیم.
شما از کدام یک هستین؟ کدام گویش و لهجه؟
من اصالتا یعنی